بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خدای متعال را سپاسگزاریم که برای همه ما شما توفیق داد که پس از مدتی برسیم به جلسه بحث که الان هم انشاءالله کما بیش قدرش رو میدانیم و یک روزی که یوم تبل السرائر بشود به خوبی درک میکنیم که یک جلسه حضور هم در مجلسی که قال صادق مطرح باشد چه نورانیتی دارد و چه عظمتی و چه بهایی که بعد اون روز آرزو می شود به ذهن آدم که کاش آدم می شود در زندگی تمام عمرش رو در جلسات سفری می کرد که محور بحث قال صادق و قال الباخر بود. شکر خدای متعال پس از دو سه هفته تقریبا تعطیل اجباری که بر حوزه تقریبا اجبار شده است که این کار رو بکند، منتها حوزه یک هفته تعطیل کرده بودن اعازم ما ضعفا که اگر هفته اول رو تعطیل فکر میکردیم هفته دوم میامدیم که عزیزان تشریف نمی آوردن معمولا، لذا به تبعیت از ذوق و حال و هوای شما تقریبا دو سه هفته به چه گذشت خدا می داند. اونشو دیگه ما نمیتونیم بگیم که به چه گذشت. البته بنده حقیر یا بعضی ها که پامان وامانده و پا افتاده هستن برای ما کار داده بودن، بعضی از دوستان مشغول کار عزیزان بودیم که هنوزم کامل نشد. شما هم انشاءالله از بعضی از عزیزان شنیدم که درس داشتن و بعضی از عزیزان هم انشاءالله مطالعه داشتن و بعضی از عزیزان هم انشاءالله زیارت امام رضا و زیارت عمره و زیارت اقاره و زیارت والدین هم اگه بوده که دیگه نمیشه اونجا هم دلیل دیگه بگیم، عاطفه اجازه نمیداد. و اما تعطیل برای طلبه یعنی بی هیچ تعارف یک هفته تعطیل درس برای یک طلبه دستخوان خوب یک ضربه خوب تکون دهنده است، چون انسان وقت محدوده، عمر محدوده، انسان پس از که یک غفلتی بکند خدای نخواسته جوانی یه مقدار به شخصیت وعاظ جلسه بر نخورد، یه مقدار سخنرانی، یه مقدار گردش، یه مقدار رفت و آمد، اینها وقت آدم رو بگیرد و بعد از مدتی متوجه بشود که خب الان چیکاری میتونی بکنی؟ اینی که دیگه اون حافظه دیگه نیست، اون فرصت دیگه نیست، نه ذهن میکشد نه شرایط اجازه میدن، چون توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانایی نبود. بنابراین باید شکر کرد که خدا توفیق داد برای ما که باز هم در جلسه بحثی که از فقه اهل بیت بحث به میان میاد حضور داریم و تشرف داریم. تشرف که میگیم برای چیه میدونید؟ تشرف که میگیم برای اینه که این گونه درس ها زیر نظر بدون هیچ تردید زیر نظر خود آقا رمضان شک نداریم ازا تشرف حضور شما تشرف شما انشالله که میمون و مبارک باشد. خدا به توفیقات شما بیفزد. موضوع بحث ما مطهر چهارم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید الرابع الاستحاله و هی تبدل حقیقت الشیء و صورته النوعیه الى صورت اخرى فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا والبول أو الماء المتنجس بخارا والكلب ملحا وهكذا. می فرماید چهارمین مطهر از مطهرات استحاله است. استحاله را ایشون تعریف میکنند یک تعریف فقهی و فنی. استحاله عبارت است از تبدل حقیقت شیء و تبدل صورت نوعیه شیء به صورت دیگر، این ترجمه است. اما منظور از تبدل صورت نوعیه چیست و صورت و خود صورت نوعیه چه چیز است؟ صورت نوعیه یه اصطلاح فلسفی است، معناش این است که یک شیئیت که دارای یک جنس و فصل باشد می شود صورت برای یک نوع. مثلا انسان یک نوع است، به عبارت دیگر یک صورت نوعی است، دارای یک صورت نوعی است که این صورت نوعی عبارت است از شیئیت دارای جنس و فصل خاص. این معنای صورت نوعی است. ماهیت متقوّم به جنس و فصل، ماهیت معینه متقوّم به جنس و فصل صورت نوعی است. اگر صورت نوعی تبدل پیدا بکند بشود صورت دیگر، در این وضعیت استحاله صورت میگیرد. مثلا اگر در همین مثال هایی که سید فرمودن چوب خاکستر بشود خشبه رماد گردد، این تبدل صورت نوعی است. دیگر رماد اون جنس و فصلی را که قبلا چوب و خشبه داشت ندارد، تغییر ایجاد، تبدل ایجاد شده. اگر تبدل و تغییر صورت نوعی حاصل شد استحاله است، و استحاله که محقق شد تطهیر به عمل میاد، به این معنا که صورت قبلی که متنجس بود یا نجس بود الان که مبدل شد به صورت دیگر، مثلا عذره که عین نجس بود الان اگر تراب شد صورت نوعی تغییر کرده است، دیگه تراب پاکه. یا کلب اگر در معدن نمک مثال معروف افتاد و پس از مدتی تغییر ماهوی و حقیقی پیدا کرد که بهش میگیم تغییر کیمیایی به وجود آمد، صورت نوعیه مبدل شده است، دیگه این نمک است نه کلب، آثار نمک دارد، احکام نمک دارد نه احکام آثار کلب. این توضیحی بود درباره خود متن که سید فرموده است. اما برای اینکه مصطلحات و تعاویر مشابهی وجود دارد و احیانا تعاویر گاهی مشکل یا اشکال در ذهن به وجود میارد، مناسب است این اصطلاحات مشابه را توضیح بدیم. عنوان بفرمایید اصطلاحات مشابه. یکی الان وارد همون باب محراب میشیم که شما سؤالتان درست در درب ورودی بحث. اصطلاحات مشابه: یک، تبدل ماهوری. دو، انقلاب. سه، تغییر. چهار، استهلاك. این چهار تا اصطلاح هر چهار تاش در فقه به کار می رود و احیانا مشتبه و خط هم بشود، لذا اینها را توضیح بدیم برای روشن شدن بحث مفید باشد. اما استحاله در حقیقت بر اساس تعریفی که سید فرمودن و تعریف صحیح هم همین هست، استحاله عبارت است از تبدل ماهوی، ماهیت یک شیء مبدل بشود به ماهیت شیء دیگر. در اینجا کلمه تبدل به کار ببرید، تبدل است. تا این حد اگر مسئله مورد بحث باشد هیچ ابهامی و هیچ بحثی وجود ندارد، حکمش هم کاملا روشن. تبدل ماهوی باعث تطهیر می شود اگر نجاستی در کار بود و باعث تبدل آثار و احکام می شود بلا اشکال. مثالشو زدیم در عین نجس و در متنجس، مثل عذره عین نجس و چوب متنجس، هر دو صورت رو مثالشو سید آورده است. و این استحاله در حد صحیح خودش، یعنی به معنای فلسفی و اصلی خودش، تبدل ماهوی است که عقلا بر اساس همون معیارهایی که گفتیم صورت نوعیه با تقوم به جنس و فصل عوض بشود به صورت نوعیه دیگر با تقوم به جنس و فصل دیگر. اصطلاح دوم عبارت است از انقلاب. در اصطلاح قدما، قدما یعنی قرن قبلی، نه قدمای به اصطلاح خاص، یعنی زمان صاحب جواهر و شهید و اینا. کلمه انقلاب به کار می رفته است در بحث تبدل. انقلاب به معنای صحیح و دقیقش یک اصطلاح فلسفی نیست، یک اصطلاحی است که فقه به کار می‌برد در بحث تبدل اشیاء از حالتی به حالتی. درباره انقلاب مثال معروف گفته می شود که خمر اگر خل بشود، تبدل خمر به خل یه تبدل ماهوی استحاله نیست، ماهیت محفوظه، جنس و فصل محفوظه، حالات فرق کرده است. یک تغییری ایجاد شده است، بنابراین در این صورت می شود انقلاب. در اینجا دقیقا به نکته دیگر هم توجه میکنیم. چه گفتیم؟ تغییر. در انقلاب تبدل ماهوی نیست، تغییر است. در مورد انقلاب مخصوصا در مثال خمر و خل حکم همان است که درباره استحاله آمده. قطعا حکم خل غیر از حکم خمر است، منتها می شود اجالتا بگیم که این حکم نسن ثابت شده، فعلا این رو قاعدتا بر اساس استحاله تلقی نکنیم، چون اونجایی که بر اساس قاعده استحاله قطعی بود اون استحاله به معنای کلمه و عقلی و فلسفی بود، اینجا نص خاص، ولی حکم قطعا بلا شبهه همین است. و مضافاً بر این نکته را که توجه کردید، عنوان بعدی چه شدش؟ تغییر. تغییر به طور کلی به دو قسم است. تغییر در اوصاف و تغییر در آثار. اگر تغییر در آثار بود می شود انقلاب، و اما تغییر اگر در اوصاف بود مثل تغییر رنگ، اینجا دیگه بحث باید بکنیم که تغییر در اوصاف کجاها مورد
تغییر در آثار میشه انقلاب یا اوصاف.
تغییر در آثار انقلاب، با اثر خل مستی نیست، اثر خمر سکران است. تغییر در اوصاف مثل تغییر آب از مطلق به مضاف، این تغییر در اوصافه که تغییر در آثار نیست. آثار شرع مترتب میکنه، خودش در ذاتا این دوتا حقیقت مضاف و مطلق حقیقتا اثر واقعیشون تغییری واضح و ظاهری ندارد.
آثار
وضعیه، آثار وضعیه، بله. منظور از آثار، آثار که به خود شی متعلق، آثاری که به خود شی متعلق باشد اون آثار مربوط به خود اون شی هست. ما فعلا نسبت به ماهیت شی بحث میکنیم، اون آثاری که شر مترتب بکند بحث اعتبارات و تعبدیات اون وادی جداست. از تغییر دو قسم شد، تغییر در آثار و تغییر در اوصاف. بعد از اینکه استحاله و تبدل و تغییر و انقلاب رو شرح دادیم، یه نکته هم توضیح بدیم که تقریبا جا گذاشته بودیم در نوشتات رو کامل کنیم، و اون این است که در تبدل باید این تفسیر رو اضافه کرد که منظور از تبدل در استحاله تبدل ماهوی است، و اگر تبدل عرفی باشد جزء استحاله به معنای قطعی فلسفی نیست، اونطور استحاله عرفی به حساب میاد. بعد بحث میکنیم که در استحاله عرفی کافی است یا نه، باید استحاله عقلی بگید حساس هستید، عقلی نگید اگر حساسید، بگید استحاله واقعی است، حقیقی است، یا استحاله عرفی است. پس تبدلی که به کار می بردیم هم دو قسم شد، تغییر هم دو قسم شد، هر کدام شام تبدل یک قسمش می شد استحاله، یک قسم می شد غیر استحاله واقعی، قسم دوم می شد استحاله عرفی. تغییر هم شد دو قسم، قسم اول تغییر در آثار شد انقلاب، و تغییر در اوصاف شد تغییر در اعراض، مثل تغییر آب از مطلق به مطلق. این چهار قسم رو گفتیم. بعد از که این اصطلاحات رو توضیح دادیم، در برابر این اصطلاح اینجا یه دانه توضیحی هم جا گذاشتیم، و اون این است که مرحوم شهید در حواشی بر قواعد همین بحث استحاله، استحاله و انقلاب را مترادف به کار میبرند، که انقلاب یعنی استحاله. در جواهر هم که مراجعه کنید از مطهرات استحاله عنوان نشده است، انقلاب عنوان شده است، اونتا زیر اونو تحت عنوان انقلاب از استحاله بحث میکنه. خب این توضیحات هم در ذهنتون بماند که بعد با مشکل بر نخوریم، اونتا شرحی که ما دادیم از بیان محققین و سیدنا الاستاد و بالاخره اضافاتی اصطلاحات کامل توضیح داده شد. اما آخرین اصطلاحی که باقی موند استهلاک بود. بله، استهلاک را اگر تعریف بکنیم بعد عدل و دلیلتون رو بگید. منظور از استهلاک این است که یک شیء به شیء دیگر فانی و مستهلک بشود، محو ماهیت و اندکاک در ماهیت دیگر. تبدل نیست، فناست، اندکاک است. دیدیم تبدل، تغییر، اندکاک. استهلاک مندک می شود، یعنی در دل مستهلک و الی فانی می شود، فرو می رود. مثلا شما آبی دارید، آب مطلق کثیری دارید، یک ظرف کوچیکی از گلاب در اختیارتان است، مالا به نجس هم مثال نزنیم عیب ندارد، گلاب در اختیارتان هست، این آدر چنانچه ریختی تو این آب کثیر، بعد از حرکت و زیرورو شدنها و اینا، دیگه ماهیت این گلاب در حقیقت فانی میشه، تجزیه میشه، در دل آب کثیر مطلق و حل میشود. دیگه از گلاب خبری نیست که یخت، فقط آب است و آب، اتر و بوی همه چی احساس نمیشد، اثر هم نیست، تمام تمام. ما اینو بهاری مثال زدیم، مثالش اندکاک قطرات بول به آب کثیر بوده است، ما اینه مثالش رو به گلاب زدیم، چه عیبی دارد؟ ما میخوایم استهلاک توضیح بدیم، ترجمه کنیم. برابر این استهلاک فناء موضوعی است، استحاله تبدل موضوعی است. استهلاک هم بعدن که جزء مطهرات هست انشاءالله مشروحاً بحث میکنم. بعد از واضح شدن این اصطلاحات، اشارات هایی داشته باشیم به آراء فقها ها نسبت به مطهریت استحاله، یا به عبارت دیگر عنوان بفرمایید ادله دال بر مطهریت استحاله. بله، شما انشاءالله تقبل الله. خداوند برای من فهم بدهد که فرمایش شما را بفهمم. یه بار دیگه تکرار کنید.
برای انقلاب تغییر در ظاهر، استحاله تغییر در باطن، استهلاک تغییر در ظاهر و باطن.
من
جسرخه مطرن اون
بود بسیار قبلا اونجوری گفته بودم، الان اونجوری گفتم. از این که تونستید اصطلاحات رو کامل بگیرید سپاسگزاریم. تعبیرات با خلاصه سازی، آسان سازی همون بود که قبلا گفتید، الان بازترش کردیم. بوتاش با هم هیچ منافاتی نداره، اونم درسته. با این تغییر و تبدل و یک مقدار متاسفانه رفتیم تو نخ فلسفه و معقولات، یه مقدارم از عبارت استفاده کردیم، واکاوی بیشتر شد. و الا اون تعریفی که قبلا گرفتید محکم حفظ کنید، به قوت خودش باقی است. منتها یک جمله من الان براتون اضافه کردم، اون چه بود؟ گفتیم استحاله تبدل ماهیت به ماهیت اخرى، استهلاک اندکاک و فناء ماهیت به ماهیت اخرى. این خلاصه در خلاصه است. حالا ادله رو عنوان کردید، از اینی که شما مطالب از قلب ذهنتون سپرده بودید و نکاتی که جز به نکات کلیدی بود توش حساس بودید حفظ کردید، بر من لازم است که براتون دعا کنم. خدا انشاءالله به توفیقاتتون بیفزاید. به حضور شما ادله مطهریت استحاله. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر کلام جلد 6 صفحه 287 می فرماید مطهریت استحاله ادله ای دارد که از این قرار است. یک، اجماع به قسمیه، اجماع به هر دو قسمش. شما منظور از اجماع به قسمیه سوال جواب رو گفته بودم براتون، چی بود معناش؟
موثل و محبوب یا محبوب شده.
بله، اجماعی که به قسمیه میگد ایشون منقول و محصل نیست. قسمه منقول هم به خبر واحد و هم به خبر متواتر، اینا عمدتا کسی توجه نکنه. اجماع به قسمه اینه. در حسر اجماع یک. دو، بعد از اجماع می فرماید که دلیل دوم ما بر این مطلب سیره است، سیره اصحاب، که سیره اصحاب هم می شود اجماع عملی که به درس قبلی اشاره داشت، بلکه می فرماید در بعض موارد هم ضرورته. یعنی اگر شما بعض تبدلاتی که استحاله هست میبینید، در اون بحث استحاله که یک گنجشک آمد، گنجشک مرده الان شد نمک، این اصلا به ضرورت دیگه نمکه، دیگه اصلا جایی برای بحث وجود ندارد. و بعد هم می فرماید که از اصول و قواعد هم چیزی کم نداره. دلیل چهارم ما، اول اجماع، دوم سیره، سوم ضرورت. آره، چهارم اصل، اصالت و طهارت. قطعا اصالت و طهارت اینجا جاری است بدون هیچ شبهه و ابهام. کسی شک نمی کند که در چه موردی اصالت و طهارت جاری است.
اجماع به خبر متواتر رو یه مقدار توضیح بدید، چون
سره رد شدن سب عدله رو عنوانش کامل بکنم. چند تا گفتیم تا حالا؟ پنج قاعده. قاعده انتفاع حکم به وسیله انتفاع موضوع. قبلا یک جیفه بود مرده گنجشک، موضوع یه مرده گنجشک بود، الان موضوع دیگه نمکه. قاعده قطعیه این است که حکم منتفی می شود به انتفاع موضوع. بر اساس این پنج تا دلیل استحاله فی جمله هیچ شک ابهامی درش نیست که موجب تطهیر است. اما همه الان ذهنتون آماده کنید که بحث کنید، اما در مصداق استحاله که بحث بکنیم، موارد را مثلا فرض کنید که چوب آتش گرفت شد زغال، آن استحاله هست و استحاله نیست. مثال اینا که آقای آمی زدن، مثلا آرد شد نام، استحاله هست یا استحاله نیست؟ اینا بحث هاییست که بحث می شود مصداقی. اینا رو مفصل انشاءالله بحث کنیم که آثار و نتایج عملی هم داشته باشه. اما اصل مسئله به طور کلی، جایی که استحاله تحققش قطعی باشد، این هم پشتوانه را دارد، ابهامی هم درش نیست. ما در یک جمله میگیم مورد تصالح از حال است. احسن تو. به طور کلی ادله استحاله مطابق وارد نظر صاحب جواهر با آسان سازی و توضیحات گفته شد. سوال آقای دکتر فهیمی را شرح بدم، بعد ببینیم که شیخ انصاری در این رابطه چه فرمایشی داره. سوال شما این بود که اصطلاحی که صاحب جواهر درباره اجماع به کار میبرد که میفرماید الاجماع به قسمیه، منظور از اون دو قسم اجماع منقول و محصل نیست، بلکه منظور از اون اجماع هر دو اجماع منقوله، منتها اجماع منقول به خبر واحد و اجماع منقول به خبر متواتر. از اون جهت میگه اجماع به قسمه، هم به منقول به خبر واحد وجود دارد هم به خبر متواتر. بعد شرح این اصطلاحات در باره ادله استحاله صحبت میکردیم.
یعنی منظور تواتر با خبر واحد منظورش اینه که اجماعی که منظور تواتر هست افرادی که اونش رو نقل کردن متواتر هست به خبر واحد، افرادی که یه فرق وجود داره یا نه. منظور اینه که اون اجماع یه نقل اجماع ادعای اجماع کرده، اجماع منظور تواتر رو به زیادی ادعای اجماع کرده،
ناقلین منظور ناقلین. عنایت کنید شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 5 که شکر خدا چاپ جدید شده است. من به عزیزان گفتم که اگر بتونید کتاب فقیه همدانی هم چاپ جدید رو برای ما بیارید خیلی از شما ممنون میشم. یا آقای قب داد اما از خوبان هست، صغرا و کبرا از خوبان هست، یعنی چه؟ هزار وعده خوبان یکی. بعد به حضور شما این الان دیگه راحت شدم، تک جلدی دیگه نیست، جلد پنجمش داریم، شاید چند جلد دیگه هم هست، همین کتاب طهارت چاپ کردم بسیار. جلد پنجم شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه صفحه 293 می فرماید استحاله که باعث تطهیر می شود گویا خلافی در این مسئله وجود ندارد، در این رابطه اختلاف وجود ندارد و خلافی هم نیست. و دلیل اصلی برای استحاله همان سیره اصحابه که بعدش محقق خراسانی هم همون مطلب دنبال میکنه. استحاله سبب تطهیر است، از مطهرات است بلا اشکال، فل جمله اشکال در اصل استحاله وجود ندارد، منتها درباره نجس، اگر نجس عین نجس استحاله بشود، مثلا خون بشود خاک، یک قطعی از خون بعد از تبدل کیمیایی بشود خاک، قطعا محکوم به طهارت. اما اگه شیء متنجس تو اینجا هیچ اشکالی نیست، تقریبا میشود اما متسالمان علیه. نظر شیخ انصاری رو هم که بخواد بگیری برای استحاله عمدتا متحریت استحال اجماع بالاتر تصالب رو میتونیم اعلام بکنیم، اما نصی قاعدی دیگه ایشون تعرض نمی کنه. ولیکن بحث را ادامه میدن در باره مطلب مهم، و مطلب مهم این است که گفته می شود استحاله فقط در مورد اعیان نجسه باعث تطهیر می شود، اما در مورد متنجسات باعث تطهیر نمی شود. این دیگه خیلی چیز عجیبیه، زیادتی فرع اصل در فرع اثر نمی کنه، در اصل اثر می کنه. چه باشد ماجرا از چه قرار است؟ اول باید اشکال توضیح بدیم، اشکال رو بفهمیم، بعد برای رد و توجیهش هم مبادرتی به عمل بیاریم انشاءالله فردا. سلامت خواهد.